بسم الله الرحمن الرحیم. 18 نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا با ارائه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، پنجشنبه 24 شهریور ماه 1401، کانون زبان قرآن.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتو وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين لقتالكم، بريتو إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد سلامكم، وهرب لمن هربكم إلى يوم القيامة، اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه، اللهم فضائل عليهم الله والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا که به 18 نشست رسیده این گونه پایه‌گذاری شد و مطرح شد که بکوشیم و کوشش شد که مبتنی بر اون مطالعات بنیادین عاشوراشناسی و نهضت حسینی و مطالعات تاریخی درباره عاشورا و کربلا منتقل بشویم به مطالعات و پژوهش‌های راهبردی در نهضت حسینی، مطالعاتی که نگاه‌ها و نگرش‌ها و اصول نگرشی و بینشی ما رو از جهات مختلف نسبت به در نگاه به نهضت حسینی مطرح میکنن و دنبال میکنن و چند و چون اون نگاه ها رو ترسیم میکنن. در مجموعه 12 نشست اول توفیق این رو داشتم که مطالعه و تحقیقی رو در موضوع اصلاح و مصلحان در قرآن کریم آغاز کنم و از زاویه این موضوع به نهضت حسینی بپردازم و مطالبی رو به لطف خدا ذیل این بررسی بتونم با سروران در میون بگذارم. در فاصله اون نشست ها تا نشست های این روزهامون که منتهی به 40 حسینی است، موضوعی که برآمده بود، برخواسته بود از ارائه های مختلف متنوع، زیبا، دقیق سروران در اون نشست ها و همچنین اون تجربه های زندگی خودم، حالا چه تجربه های موفق چه ناموفق، این موضوع برام برجسته شده بود و به نوعی زمینه ای شد که در ادامه بپردازم به مطالعه نهضت حسینی از منظر این موضوع. این موضوع البته زمانی که مطرح شد دامنه گسترده ای داشت برای من، یعنی هر چقدر سیر میکردم میدیدم اینجام هست، اونجام هست، اینم هست، اونم هست و به نوعی مطالعه من پیش میرفت که هرچه بتونم دقیق ترش بکنم، قابل طرحش بکنم در فضای بررسی نهضت حسینی. این موضوع در واقع عنوان گذاری میکنم و بعد توضیح میدم و میگم چرا این موضوع. این موضوع عبارت از حرکت و جابجا شدن. منظورم یعنی این که از جایی که هستیم حرکت کنیم، تکون بخوریم و در اونجا نمانیم و جا به جا بشویم. این موضوع حالا خیلی گسترش یافتش رو عرض میکنم. البته سعی میکنم محدود کنم به همین حرکت‌های فیزیکی و به اصطلاح زمینی. این موضوع چرا برام مهم شد و برام مطرح شد که میشه یه نگاه به نهضت حسینی همین باشه، صرف خود همین حرکت. از اونجایی که در آموزه‌های اسلامی، در فرهنگ اسلامی، در فضای فرهنگ اسلامی پیش از این که بدونم این آموزه ها ریشه در چه بیان های قرآنی یا حدیثی یا سیره و سنت داره، این برام شکل گرفته بود که حرکت کردن از جایی که آدم مانده و ایستاده در رشدش، در ارتقایش، در رفع یه سری از گرفتاریاش و مسائلی که باهاش مواجهه خیلی مؤثره. به نوعی این در ذهن من شکل گرفته بود. مثالش رو عرض میکنم که مثالهایی که آشنا هستیم همگی. مثلا شاید بشه اون خیلی حداقلیش رو در بیان قرآن از قصه حضرت ایوب گفت، اون جایی که میفرماید خداوند ارکز برجلک، یعنی دست کم پاتو حرکت بده، دست کم به اندازه جا به جا کردن پا حرکتی بکن. از این حالت شاید بشه گفت حداقلیش، تا بیانهایی مثل سیرو فلرز. حالا باز سیرو فلرز دامنش بیشتر از اون حرکت‌های فیزیکیه و زمینیه. سیر در هر زمین و زمینه‌ای منظوره، ولی حالا در همین حد. نوع اینها به نوعی اینا جرقه هاش بوده. به تدریج این موضوع و نگاه به نهضت حسینی از زاویه این موضوع برام پررنگ‌تر شد. نمیدونم کی و چجوری ناگهان هدایت شد ذهنم به یکی از کارگاه‌های قبلاً برگزار شده و بدون اینکه جزئیات اون کارگاه یادم مونده باشه رفتم سراغش و سعی کردم بازخوانی کنم از طریق گوش دادن به اون کارگاه مطالب اون. کارگاه تفسیر سور شناختی آیات با موضوع آیه شریفه و کلمت الله هی الاولیا. ظاهر آیه ربطی به این بحث جا به جایی نداره، ولی اینجوری تو ذهنم مونده بود کمرنگ که به این موضوع مرتبط بوده گویا. و
2000 پله میره بالا دیگه. 2000 پله از زمین میره بالا.
بله. کلمت الله. کلمت الله. بله.
محقق میشه.
بله.
استیل.
بله دقیقا. به لطف خدا تونستم اون مطالب این کارگاه رو مجدد گوش بدم، بعضی جاهاش رو به تکرار و یادداشت بردارم و دیدم که بله دقیقا یکی از نکات جالب که یکی از اینها بود روز برگزاری کارگاه تاسوعای حسینی بود، جمعه 1 آبان 1394. و جالب بود که این کارگاه پیش از حتی نشست های اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی بود و جناب استاد ارائه کردن کارگاه رو، و اونجا جالب عیناً یه بحث پرسمان عاشورایی مطرح میشه
در شرایط آوارگی کانون زبان.
بله در یک فضای خیلی موقت و
پای اوپن آشپزخونه
تریبون به یاد ماندنی واقعا تداعی شد و حتی از این جهت به اصطلاح هماهنگی لفظ و معنا رو میگیم، هماهنگی فضای کارگاه با محتوای کارگاه که چقدر سخت بود و این حرکت اتفاق افتاد در حالی که فاصله افتاده بود بین آخرین کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات
و این مینیبوس هم شرکت کننده از کرج داشتیم.
کرج، شهرکرد، جناب استاد اولش اعلام میکنن، اصفهان، جاهای مختلف. به لطف خدا حالا سعیم اینه که خیلی کوتاه در حد یک طرح بس منتها یه مقدار از زاویه همین موضوع حرکت و جا به جایی اون کارگاه رو بحثاش رو اینجا مطرح کنم. هر زمینه سعی می‌کنم طرح بحث کنم چون خیلی شنیدنی است انشاءالله. برای خودم حتی توفیق دوباره شنیدنش حاصل بشه انشاءالله. اونجا در بیان این کارگاه با نوع خاصی از این حرکت آشنا میشیم که شاید بشه گفت حرکتیه که چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. این حرکتی که شاید قرآن انتخاب کرده همین چیزی که حرکت کنید رو با بیان خاصی، با عنوان خاصی مطرح کنه که شامل همه اون چیزایی که چیزای دیگه‌ای که حرکت‌های دیگه‌ای که جابجا شدن‌های دیگه‌ای که لازم است به تعبیر استاد یکی از پایه‌های فرهنگ اسلامی است، پایه‌های معرفتی اسلام و قرآن است، نماینده همه اون نوع حرکت هاست. عنوان میکنن فرهنگ نفر، انفرو. در مقابلش تو بیان خدایات معلوم میشه فرهنگ قعود. فرهنگ نفر، فرهنگ قعود. نفر در قرآن کریم یعنی کندن، حرکت کردن، نماندن، جا به جا شدن، مهاجرت کردن، کوچیدن. لغتش هم دور از این معنا نیست، لغتش در معنای لغتش دور شدن، خارج شدن، رفتن، فاصله گرفتن در معانیش اومده. نفرت الدابه یعنی منکزا، یعنی اون جانور از اون چیز گریخت، فرار کرد، یعنی دور شدن و حرکت کردنی که به این شکل. این کلمه با این معنا در بیان قرآن کریم به نوعی میشه گفت فهرست آیاتش یک تحقیق موضوع فشرده رو در بر داره. شش بار در قرآن بیشتر به کار نرفت با این معنا، یعنی با این کار بود که جالبه که پنج بارش در سوره توبه است و یک بارش در سوره نفر فیزیکی، بله، و یک بارش در سوره نساء. از اون پنج بار در سوره توبه، یک بار در اواخر سوره، یک بار در اواسط سوره و سه بار در اوائل سوره. در همین واحد موضوعیه که آیه و کلمت الله الاولیا قرار داره، سه بارش در اون واحد. من گزینش میکنم که بیان رو مختصر داشته باشم. مطرح میشه که انفرو فرمان خداست. هم در همین آیات الان سه آیه در این واحد موضوعی رو من الان بیشتر روشون متمرکز میشم. بله، آیه 38 تا 42 واحد موضوعیش. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفرو انفرو فی سبیل الله استاقلتم الى الارض ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. انفرو فرمان الهی است. در آیات بعد در آیه 41، انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. الا تنفرو نقطه مقابلش. حالا اگه این فرمان اجرا نشه چه اتفاقی میفته؟ صرفاً یه اجرا نشدنه؟ الا تنفرو یعذبکم عذاباً علیماً و یستبدل قوما غیرکم ولا تزروه شیئا والله علی کل شیء قدیر. بیان می شود که عذاب دردناک میاد سراغ آدم و شاید دردناک تر از اون اینه که این عذاب که نتوانستیم انفرو کنیم و فرمان الهی را انجام بدهیم دردناک تر از همه اونهاست و خدا با کسی تعارف نداره. آنچه را که خداوند میخواست به اون کسانی که انفرو کردن بدهد، یستبدل قوما غیره، میدهد به کسان دیگه. ولا تزروه شیئا، چیزی از خداوند کم نمیشه. والله علی کل شیء قدیر. این حرکت که جهتش و کلمت الله هی الاولیاست، هدف گذاریش و نگاهش به و کلمت الله هی الاولیاست، حرکتی که به دنبال این هست که هر آنچه حرف و سخن و ایده و عقیده و روی کرد هست به یک طرف و آنچه که مهم است در این حرکت و مهمتر از همه چیز است آرمان خداست. بیان میشه و کلمت الله آرمان خدا. آرمان خدا از همه چی بالاتره و اگر برای این آرمان لازم است این حرکت اتفاق بیفته دیگه باید اتفاق بیفته. یکی از عبارت ها اینه: تمام نهضت حسینی در این کلمه خلاصه می شود که مسلمان بنا را بر این بگذارد که در آنجایی که ذلیل است نماند. انفرو، یعنی به نوعی اگر نهضت حسینی از این زاویه نشه نگاه کرد بس از چه زاویه‌ای بشه نگاه کرد؟ و نهضت حسینی بر این اساس استوار است. آرمان در جای خود نماندن، آرمان نفر، آرمان و کلمت الله هی الاولیا. و سید الشهدا به عنوان یک مسلمان، یک فرد مسلمان مطرح می شود که شایسته ترین و بایسته ترین فرد برای انجام این حرکت خودشونو می دونستن. و در جایی که همه اما و اگر میارن در ادامه آیات و در فضای آیات دیگر این موضوع مطرح میشه، لو کان ارزن قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. هرگز در آیات یا آیه دیگه از آیات همین نفر در سوره توبه، فرح المخلفون به مقعتهم خلاف رسول الله و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالو لا تنفرو فی الحر. یعنی اما و اگر اینجوری، لا تنفرو فی الحر، انواع این اما و اگرها، انواع این حرفها، انواع این سخنها و کلمت الله الاولیا، آرمان خدا از همه اینها بالاتره. و به تعبیر استاد، در جایی که همه میگویند چرا من، نهضت حسینی پیامش این است چرا من نه، من از همه شایسته ترم که این حرکت رو بکنم. عنوان و اگر حرکت درست است، اگر حرکت لازم است، اگر حرکت باید بشود، اگر ماندن درست نیست، اگر ذلت پذیرفتن درست نیست، پس از همه شایسته تر و بایسته تر خود من هستم. ذلت پذیری برای من از همه بدتر است. حالا بمانیم و حج بگذاریم. بیان اون مخلفون. الان که وقت حجه. در حالی که ما داشتیم در بحث‌های عاشوراشناسی، اونجایی که مطرح میشه اگر اون عده‌ای که ماندن، اون لولاهایی که در نگاه به نهضت حسینی باید داشته باشیم و اگرهایی که بگذاریم و بگیم اگر اینجوری نمیشد و اونجوری میشد چه سیری داشت، یکیش همینه. اگر اونهایی که ماندند نمیماندند و همراه سید الشهدا میشدن، قضیه حداقلش این بود که به این شکل پیش نمیرفت. حداقلش این بود که مسلم در کوفه با اون وضعیت شهید نمیشد در میان جمع مسلمانان. والله یعلم انهم لکاذبون. اینا اینجوری میگن، ولی بخشید اگر بیان من پراکنده است، فکر کنم تا اینجا کفایت بکنه. من سعیم این بود که واقعا وقتی اینو شنیدم در بر بوی پسته آمد و بر شکر افتاد داستان منه که با موضوع نگاه به نهضت حسینی از زاویه موضوع حرکت و جابجا شدن سیر کردم و رسیدم به این کارگاه که خیلی بیشتر از این
آیه رو با هم جمع.
بله، آیه 40 سوره توبه. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و کلمت الله هی الالیا والله عزیز حکیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزارم از توجه سروران در خدمت جناب استاد رضا.
حتی یک فرازش هم تکراری
نه تجربه
بسیار
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. از علو الهی شروع شد و با نفر تشریح شد، همچنان که این مطالب را می شنیدم در حول تناسب این دو حادثه و فعل بودم و به دنبال اشتقاقات کلمه نفر. نفر هی چیزی چشمک می زد و به زودی مشخص شد که نفر می‌خوایم ببینیم در زبان‌های دیگر هم وجود دارد، این خلوص معنایی که برای نفر در قرآن وجود دارد. نفر اگر جای نون و ف رو عوض کنیم چه می‌شود؟ نون و ف، فنر. فنر خاصیتش چیست؟ جهندگی، بالا پریدن، در جا نماندن. عکسش، برعکسش در آیه آمده بود. ما میگیم نفر کنید، شما برعکس اساقل میکنید، بدتر خودتون رو سنگین میکنید. میگیم سبک بشید، برید بالا، نفر بلند شید. شما برعکس ثقلتون رو زیاد میکنید. چه معنای جالبی، نفر. ف با پ میتونه جاشو عوض کنه و تبدیل به کلمی ترکی بشه به معنی چشمه که همیشه روان است. پینار، پینار تو ترکیه بیشتر معلومه، اسم شخص هم میگذارند. پینار، چشمه‌ای که روان هست، جهش پیدا کرده، انبجست شده و روان شده، همیشه روان هست. یک جا بماند میگندد. باز هم داریم انفره و نفر. میتونیم اینو باب انفعال بگیریم از فرره. انفره، انفره، نفر. نفر به معنی جهیدن هم نوعی فرار است. فرو الالله، مگه غیر از همین این فروست؟ متنفر بودن از کسی باعث میشه که انسان از او نفر پیدا کنه، ازش دور بشه، فاصله فیزیکیش رو هم به سرعت زیاد کنه. انفر، نفر. یعنی نونش هم بندازیم با دو تا حرف ف و ر که کلمه فرار رو میسازن، همین معنی رو میرساند. باز هم جابجا میکنیم حروف رو، ف و ر و ن میکنیم این دفعه، که میشود در فارسی پرن، پرن، پرنده، پرنده، پرن، پرنده، سبکبال. به سرعت خود را از هرچه دام است که با ثقل و سنگینی او را به زمین می کشد، خود را به آسمان می اندازد، گویا هدف والا و عالی را در پیش گرفته. پرنده، انفرو، سبکبال باشید. و وقتی دستور میرسد، نیاز پیدا میشود، به راحتی خود را از این سنگینی ها و پای بست ها برهانید، حتی اگر این زنجیر بسته شده به پای شما از آن طرف به کنده ای به بزرگی کعبه وصل شده باشد. حسین سبکبال است، نسیم آمده از بهشت را به خوبی احساس می کند و بوی بهشت را می شنود و خود را بر بال عشق رها می سازد، همچون چشمه جاری در طول تاریخ اسلام و مسلمانان را سیراب می سازد. چشمه فیاض فیض الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سپاسگزاریم جناب استاد رزاقی. در آنلاین هم مطالبی
برای نعمت
چند نفر آنلاین
سوال بده. صداشون بزنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
صدای من توی سیدی؟
بله بله جناب استاد.
تشکر میکنیم از گفتار شما سعیدی، خیلی عالی بود. برای استادم سلام میکنیم، یه مدتی غیبت کرده بودم. خلاصه ما غیبت صغرا بود، خلاصه برای آقای دکتر رسامی، خدا حفظشون بده، سلامتشون بده. آقای سعیدی، این حرکت که میگید حرکت یک مبدعی داره، همیشه یک منتهایی داره. حرکت بدون مبدع و منتها نمیشه. ما میخواییم از یک وضع نامطلوبی به وضع مطلوبی حرکت کنیم. این میشه همون که فرمودید در ابتدای سخنتون که اصلاحه. حرکت فیزیکی هم بوده باشه، باید هیچ فیزیک، ما مادر از معنا جدا نمیدونیم. همونطور که خودتون فرمودید این حرکت بهتره که با کلمه خروج بگیم. یعنی در اول سوره ابراهیم هست که یخرجکم من الظلمات الی النور. ما امام حسین میخواد از اون تیرگی ها و تاریکی ها حرکت کنیم، یا کلمه جهاد رو به کار ببریم. برای اینکه میخوام اصلا خود جهاد، هر حرکتی که برای اطلاع کلمه توحید باشه جهاد محسوب میشه. میخوام سوالم اینه که آیا ما این کلمه نفت رو با جهاد و با کلمه خرجه و خروج که یخرج کن من از ظلماته، وقتی میگیم کلمت الله میگیم بیال اولیا، میخواییم به اون سو حرکت کنیم؟ این از این جد این تطبیق اینها رو که در حرکت حسینی مطرح هستش، که مثلا حالت کلمه خرجه، کلمه جهاد و با این یا خود نهزن نهزت که در قرآن واژه‌هایی که در این حلقه میشن. خیلی ممنون میشم اگر در این رابطه من پاسخ بدید. یکم سوالی هم که من از آقای رزاقی داریم که مقداری که بعد در تمام ادبیات دنیا لغات اجتهادی نیست، نمیشه اجتهاد کرد در لغت، یه امر نقلیه. ما میگیم بر اساس کاربرد فلان قوم، فلان فرهنگ، فلان واژه به این معناست. نمیتونیم تو لغت اجتهاد کنیم از خودمون به اون معنا بدیم. یک قومی، یه ملتی، یک نژادی به یک لفظ یک معنای میدن، ما بر اساس اون میتونیم حرکت کنیم، بگیم این لغت در این زبان به این معنا به کار رفته. من دیگه در اون نمیتونم اجتهاد کنم. آقای رزاقی در لغات خلاصه مثل این که اجتهاد رو جاری میدونم. خلاصه موفق و معید باشید. خیلی ممنون میشم که آقای استاد سعیدی به من پاسخ بدید. ممنون.
خیلی سپاسگزاریم جناب آقای دکتر نعمتی. من آنچه را که در بیان آیات و سیاق آیات مرتبط با این موضوع دیدم رو عرض میکنم. نفر معناش رو عرض کردم، توضیح دادم مفهومش رو. ارتباطش با مفهوم جهاد که در آیات سیاق هم بهش اشاره شده، به نوعی این آیات در سیاق آیات جهاد هم قرار گرفته، میره از نوع ارزش گذاری و هدف گذاری میشه. به عبارت دیگه نفر ارزش جهاد رو داره در
جای که جهاد داره.
بله، آیه دو سه تا آیه است. حالا من این آیه 81 سوره توبه رو خوندم و دوباره میخونم. آیه 41 هم هست. بله، آیه 41: انفرو خفافن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. و یا آیه 81: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفرو فی الحر قل نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون. این ارتباطی که به نوعی در خود قرآن بیان میشه بین مفهوم نفر و مفهوم جهاد، و بحث خروج رو هم که فرمودید، به نوعی شاید بشه گفت تعبیر قرآنیش، اگر منظور اون اشاره به مهاجرت پیامبر اکرم باشه، همون بحث مهاجرته که به نوعی شاید بشه گفت مترادف نفره به اون معنا.
آیه سوره انفال قرینه این آیه در مهاجرت بیان
بله
و از یه هم کرو بکرد در دینه که برو بیقتلو کرد او یخبتو کرد او یخبتو کرد یقتلو کرد او یخبتو کرد
و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین.
خروج اینجا هست به صورت اخراج.
بله، در خود همین آیه آیات همین سیاق اصلی اون آیه موضوع کارگاه به نوعی ظریف بهش اشاره میشه، فقط الا تنصروه فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا. اینجا به نوعی بهش به این مفهوم
هم حساب این دو تا آیه قرینه هم دیگه
قرینه
سی انفال و چهل توبه.
چهل توبه، بله بله، بفهمید. پس میکروفون اگر لطف فهمید. سرکار خانم مدرس داده.
خیلی متشکرم جناب سعیدی. وقت توی یکی از سمینارها مطرح میشه، سمینارهای از عاشوراشناسی، که حرکت امام رو تو این بحث میشه که حرکت امام نه جهاد است، نه قیام است و نه خروج است. بعد یک حرکت کاملا داوطلبانه است و به همین منظور هست، به همین دلیل هستش که امام حسین اون شب تاریخی میشینن و اصحابشون رو جمع میکنن و ازشون میخوان که چراغ خاموش میکنن و اون ماجراها اون نور خاموش میشه و بعد میگن که هر کس که نمیخواد میتونه بره. که بعد اونجا جناب استاد استناد میکنن به این مطلب که اگر که جهاد بود واجب بود و چون یک امر داوطلبانه هستش جهاد نیست. سوال من اینجاست که ما و بعد معادل جهاد رو در آیات قرآن هر جا که مسئله قاتلو و اینا مطرح میشه اون با جهاد مرتبطه. سوال من اینجاست که ما وقتی که داریم آیات قرآن رو بررسی میکنیم بعضی از آیات هستش که حالا آیاتی که در ارتباط با نهضت عاشورا مطرح میشه و بعد میگن به نوعی این آیات رو مرتبط میکنن، ما ببینیم تو اون آیات بحث قاتلو و جهاد و اینا مطرح میشه. حالا اینا چجوری به هم میتونیم وصل بکنیم؟ ما اینها واقعا این آیاتی که در مورد جهاد هست اینها رو ما میتونیم در مورد نهضت عاشورا ما باش بهش بررسی کنیم و استناد کنیم، یا با توجه به اون سمینار و اون صحبت ها اینا خارج میشه از کار تحقیق ما؟
تمنا میکنم میکروفون رو.
اونجا یک کلمه اصطلاحی اضافه شده، جواب و حل مسئله در اون کلمه اصطلاح اونجا بحث شد و بیان شد به حمدالله که نه قیام اصطلاحی است، نه جهاد اصطلاحی است، نه خروج اصطلاحی، بلکه اون قیام هست، جهاد هست، خروج هست، به این معنا که معنا و مفهوم قیام و قتال و جهاد درش هست، در اوجم هست. ولی اشتباه نشود، اصطلاحاً وقتی میگیم خروج اونجا این بحث، اون بیان اصطلاحی و تاریخی خروج نمیتواند روی نهضت حسینی قرار بگیره. همچنین قیام، عنوان قیام اصطلاحی و طوری مطلب رو در نهضت حسینی مطرح کردن که این هم یک قیام است، نه. فرق است بین این که بگیم در جایی معنا و مفهوم قیام هست، معنا و مفهوم جهاد هست، معنا و مفهوم قتال هست و معنا و مفهوم خروج هست، با این که بگیم این همون خروجه، بگیم کار حضرت امام حسین هم مثل خروج زید شهیده، نه نیست، اصلا نیست. بگیم نهضت حسینی هم مثل قیام زید شهیده، نه اصلا اینطور نیست، مثل قیام مختاره. اونا قیام های اصطلاحیه، بحثش جداست، ولی معنی و مفهوم خروج اینجا هست. و به صراحت همونطوری که بیان شد، هم قبل آیشو خونده بودن هم بعد آیه قرینش هم خونده شد، اینجا خروج معنی و مفهومش در قالب اخراج هست. خروج صورت میگیره ولی خروج اجباری. و خرج منها خائفا یترقب، که امام هم حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه همین آیه رو میخونن، اون آیه مربوط به قصه حضرت موسی، که منو ناچار کردن که خارج بشم، مثل خروج پیامبر اکرم از مکه به حساب اخراج ایشون از مکه، دقیقا یکسان دیگه. مطلب روشنه. سپاسگزاریم از اینکه استاد سعیدی مطرح کردن و از ادامه مطلب هم خیلی به جا بود، سپاسگزاریم. و آخر مطلب و حل مسئله همین بود که ارتباط داده شد، بیان شد که اینو باید دقت کرد که اون خروج اصطلاحی، اون قیام اصطلاحی، اون جهاد اصطلاحی جناب دکتر نعمتی هرگز عنوان نهضت حسینی قرار نمیگیرد، ولی معنا و مفهومش در اوج در نهضت حسینی وجود داره. این بالاترین سطح معنا و مفهوم قیام، بالاترین سطح مفهوم معنای جهاد، و بالاترین و والاترین سطح مفهوم و معنای خروج، ولی نه به صورت خروج اصطلاحی. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. خیلی از خروجها امام دارن سلبیشو مطرح میکنن، بسیاری از خروجها از اشر هست، از بتر هست، خودنمایی است، جبسازی است، مطرح کردن خود است نه خدا و برای خدا نیست. حتی بسیاری از خروج ها مفسدانه است، ظالمانه است. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. فکر میکنه که مصلح است، اصلاحگر است که خروج کرده، در صورتی که قرآن مهره افساد روش میزنه، میگه شما مفسد فلعرضید وقتی که خروج میکنید بدون مفهوم و معنایی که در قرآن و در قاموس الهی تأیید شده. با یه معانی و مفاهیم تأیید نشده خروج، شما کارتون میشه فساد فلعرض، میشود ظلم. در ظاهر ادعا میکنید که در مقابل ظلم قیام کردید، ظلم ستیزی میکنید، در صورتی که خودتون ظالمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم. اگر اون ارائه تصویری آماده است، بکنم یه ارائه تصویری بریم اگر یاره تنوعی بشه. خیلی سپاس. جناب آقای دکتر مرتضوی، حالا ارائه رو با هم میبینیم و میشنم. تصویر هم داریم؟ ببخشید.
سمتشون رو میگه
تصویر. بله، یعنی زیرنویس داره.
زیرنویس داره. موقعیتشون
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گفتیم خیلی از خدا سپاسگزارم از اینکه توفیق یافتم در شهر مقدس قم در مسجد جمکران خدمت خادمان امام حسین باشم. حضرت آقا در وصف امام فرمودند امام روح خدا بود در کالبد زمان و روح خدا فانی ناشدنی است. این روح بلند در وصف ملت ایران فرمودند من به جرأت مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر برتر از ملت حجاز و شام و عراق در عصر نبی مکرم اسلام و حضرت امیرالمؤمنین است. بعد از سالها مجاهدت این ملت جهانی شد و مرحوم حاج قاسم سلیمانی فرمودند ما ملت امام حسینیم. ملت امام حسین در قالب جغرافیا نمی گنجد، فراتر از مرز هاست. فرصت نیست که به تحلیل موضوع بپردازیم. این ملت امام حسین آمد تمام نقشه های شوم دشمنان اسلام و امام حسین را نقش برآمد کرد. شما فکر میکنید این تشکیل داعش به منظور فتح خاک بود؟ خاک ها که در اختیار اجانب بودن، هر آن اراده میکردن رفت آمد میکردن. اینا میخواستن تفکر امام حسینی رو از بین ببرند و این تفکر امام حسینی است که میرود تا زنجیر رو از پای غلامان برکند و به فضل الهی بسترساز حکومت جهانی حضرت حجت ابن الحسن روحی له الفدا بشود. و این بسترسازی از مسیر کربلا و اربعین می گذرد. اربعین نقطه اجماع تمام آزاداندیشان، آزادی خواهان، عدالت خواهان و عدالت گستران جهان است. فرهنگ حضرت ابو عبدالله انشاءالله فرهنگ جهانی خواهد شد و قدر و سهم شما ها در جهانی نمودن فرهنگ عاشورا و تفکر حضرت ابو عبدالله الحسین، تفکر حسینی و تشکیل ملت جهانی امام حسین نقش بی بدیلی است. خب شما شما به حمد الله و المنه در چارچوب این فرهنگ گرد هم آمدید تا بسترسازی بکنید حرکت جهانی اربعین را. اگر که این حرکت اربعین بنا می بود با هزینه های دولتی به مقام اجرا در بیاید، شما می دانید چقدر باید تأمین منابع می شد؟ بنا به تعبیر برادرمون چقدر سازمان و تشکیلات اداری باید ایجاد می شد؟ این عشق برآمده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت که برگرفته از شور و شعور حسینی است، این سبب ساز یک انقلاب و بستر ساز انشاءالله انقلاب جهانی خواهد شد. در این راستا مشکلاتی هم طبیعی است که وجود دارد بر سر راه، و این مشکلات را شما خسته کرده اید. مشکلات از دست شماها خسته شدند. البته تقاضاهای شما تقاضاهای بسیار بجایی است. جمهوری اسلامی ایران ام القرای جهان اسلام است. من میخوام بگم که همونطوری که مرحوم حاج قاسم فرمودن ما ملت امام حسین هستیم، این دولت هم دولت امام حسین است. از دولت امام حسین توقع این است که بسترها را فراهم بکنه. اون چیزی که من اطلاع دارم، شاید در 3 یا 4 جلسه دولت آیت الله رئیسی به موضوع اربعین به صورت ویژه پرداختند و الان هم علاوه بر این که دستگاه های اجرایی دارن فعالیت میکنن که رسالت حاکمیتشون از جمله ایجاد زیرساخت ها رو فراهم بکنن، از طریق جریانات مردمی آیت الله رئیسی مقوله اربعین رو اگه نگم به ساعت به روز پیگیری میکنه، و ما امیدوار هستیم که انشالله همه مباحثی که شما میفرمایید، حالا در یک جلسه من تقاضا میکنم از آقای عبودتیان که گزارشش رو تکمیل بکنه، بعد هم به محضی که تهران برم تقاضا میکنم از دوستانمون در دولت که وقتی بگذارن و ایشون تبیین بکنند خواسته های شماها را، و انشالله تصمیم گرفته بشود در رابطه با اجرای خواسته های شما. فرمودید اگر که حاکمیت میخواست اربعین را مدیریت بکنه اصلا امکان پذیر نبود، و اگرم بخواد اداره بکنه امکان پذیر نیست. این شماها هستید که با کمترین نتیجه بیشترین آورده رو در حوزه اربعین داشتید، و امروز اربعین تبدیل به معارف عمومی شده است و شما اگر مستندها و گزارشاتی که خودتون بعضی وقتا تولید کردید ببینید که این شور حسینی دارد جغرافیای جهان را در می نوردد رو بررسی بکنیم، اون خیلی کارستانی صورت گرفته است، و ما هم به عنوان کوچکترین خدمتگزار شما تمام قد در خدمت شما ها هستیم. این مباحثی که فرمودن در رابطه با مشکلات ایاب و ذهاب باز هم به دست شماها حل می شود. ما علاوه بر این که این هیئت ها رو تشکیل می دیم باید برای سنوات آینده هیئت مذهبی اتوبوسرانان را هم تشکیل بدیم. هیئت مذهبی این کاپیتان ها و خدمه هواپیما ها را هم برای امام حسین تشکیل بدیم، چون اونا خودشون عاشقانه بیان پای کار و بستر رو انشالله فراهم بکنن. من حتما انشالله یک گزارشی رو از این جلسه تقدیم میکنم. البته زحمت اساسی این کار و دوش برادر عزیزم جناب آقای عبودتیان هست، با همکاری هم دیگه تکمیل میکنیم، تقدیم دولت میکنیم، حتما گزارش رو تقدیم آیت الله رئیسی میکنیم. عرض کردم ایشون به جد پیگیر هستن و دستور دادن. البته در حوزه زیرساخت‌ها، توسعه راه‌ها در داخل کشور، ایجاد بیمارستان‌های جدید هم در ایلام هم در آبادان کارهای خوبی صورت گرفته است. من خودم به شخصه در جریان هستم. و اما عرض می‌کنم خدمت شما، ما هم یه قدری نگرانی داریم نسبت به اربعین امسال، به لحاظ این که اربعین پسا کروناست، بعد از چند سال مردم علاقمند هستند، تعطیلی مدارس مزید بر علت شده است، مردم میخوان به صورت خانوادگی حرکت بکنن، جمعیت کثیری است و هوا هم هوای گرمی است. ما بیشتر نگران اون طرف مرز هستیم و امیدوار هستم که انشالله با مدیریت شما عزیزان، با هدایت شما که هر کدومتون یه فرمانده لشکر هستید برای کاروان اربعین، با تدبیر لازم، با سیاست گذاری دولت و عدم دخالت دولت در کارهای شما، انشالله این مزایقی که هست، مشکلاتی که وجود داره، حتما از سر راه شما برداشته بشود. و من از خداوند رحمان آرزو میکنم که انشاءالله اربعین امسال بسترساز ظهور آقا و مولای من بشود و همه توفیق داشته باشیم. اونچه که وظیفمون هست انشاءالله عملیاتی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم. آنلاین اگر ارائه دهنده باشه داخل. بله. سرکار خانم بروجردی در خدمتتون است.
سلام.
سلام علیکم.
صدای من هست؟
بله بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه روزهای گذشته من مطلبی رو از جلد 11 مجموعه گام به گام با امام که مجموعه گفتارها و مصاحبه ها و مقالات امام موسی صدر هست و مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اما مستصد به شاب رسونده میخونم. این مطلب از یکی از سخنرانی ها با عنوان یاری زینب سلام الله هست. ای بانوان، بدانید که وظیفه ما در حال و آینده فقط در عهده مردان نیست. زینب در گرفتاری ها و دشواری ها با حسین بود. شما نیز باید در گرفتاری ها و دشواری ها کنار مردان باشید. ببینید در برابر جراحت‌ها و خطرها و مشکلات چگونه اید. ببینید در برابر هجوم دشمن و ویرانی چه حالی دارید. آیا ترس و فرار و جزع و فزع دارید و فراری هستید یا پایدار و قهرمانید؟ حسین علیه السلام به زینب می‌گوید که نمی‌خواهم هنگام نبرد با دشمن صدای ناله و فغان بانوان را بشنوم، زیرا که ناله و فغان نقص و ضعف است. چگونه حسین از ما میپذیرد که به گریه بسنده کنیم و هیچ فداکاری و جهادی نکنیم. باید آماده باشید. باید احساس قدرت بکنید. باید بدانید که زندگی در ذلت مطلقاً ارزشی ندارد. مرگ بهتر از زندگی ذلیلان است. اگر انسان به مرگ بی‌توجه باشد، قدرتمندترین می شود و در قدرت نظیری نخواهد داشت. همه ناتوانی ما ناشی از ترسمان از مرگ است. هرگاه که از مرگ می هراسیم، تسلیم می شویم و به خاری تن می دهیم. اگر از مرگ هراسی نداشته باشیم، چه کسی می تواند کاری با ما داشته باشد؟ ما باید آماده باشیم، چه در گذشته و چه اکنون و چه در آینده. ممکن نیست که زنان وظیفه‌ای نداشته باشند و اگر زنان در ادای وظایفشان مشارکت نکنند، نمی توانیم این وظایف را ادا کنیم. ای خواهران، افزون بر مواضع عمومی و تأیید بر شماست که خود آماده باشید. اکنون و در این اوضاع بر ماست که از جنبه شخصی و معنوی آماده شویم و به آنچه برای ما گفته می شود گوش فرا دهیم. شما زنان باید دائما زینب را در پیش چشم داشته باشید. او سرور و رهبر و اسطوره زندگی شماست و اوست که حق را به شما می آموزد. آن که به شما می گوید اسلام گوشه‌گیری و فراره است، حرف نادرست می زند. اسلام راستین در زینب مجسم می شود. زینب را در دارالعماره ببینید، در برابر یزید ببینید، در جنگ ببینید. این است زن مؤمن، این است زن مسلمان. باب ایمان در برابر شما مفتوح است. هر کدام از شما می تواند زنی مؤمن و صالح باشد. اما چگونه می توانیم مؤمن شویم؟ آن هنگام که گناهان کوچک را ترک می کنیم و آن هنگام که وقتمان را عملا در راه تقویت ایمان به کار می گیریم. پیشنهادی به شما می کنم. اگر حسین برای دین کشته شد و دین و آموزه های دینی اکنون در پیش ما، هر کدام از ما چه بزرگ و چه کوچک می تواند در تحقق هدف دینی حسین و زینب را یاری کند. اگر کسی نماز نمی گذارد، برای اکرام حسین و زینب نماز بخواند. من قول می دهم که نام او در فهرست یاری کنندگان و همراهان حسین و زینب درج شود. اگر کسی غیبت می کند و برای تکریم حسین این کار را ترک کند، حسین او را در شمار یاران و سپاهش می گذارد. اگر کسی وجدان مریضی دارد و آن را پاک می گرداند، اگر کسی با بستگانش اختلافی دارد و آن را رفع می کند، اگر کسی به همسایه‌اش کمکی می کند، اگر کسی مشکلی دارد و آن را حل می کند، اگر کسی فرزندش را نیکو تربیت کند، اگر کسی در لباس و زندگی و زبان و نماز و خانه‌اش نقصی دارد و آن را برطرف کند، این شخص از جمله یاران حسین و یاران زینب است و از خداوند می‌خواهیم که این گونه باشیم. ای دختران زینب، شما زینب را محبوب می‌دارید. شما با قلب و رگ و خون خود با زینب پیوند دارید و هر کدام از شما مدعی است که با هر چه در توان دارد آماده دفاع از زینب است. بر این اساس یاری زینب امروز یاری او برای تحقق اهدافش و یاری او در استمرار اعمالش و یاری او در حقایق دینی و اموری است که او و حسین برای آنها وفا خواستند. از توجهتون سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم بروجردی. در خدمت آقای مهندس حامدی هستیم، اگر آماده ارائهشون هستن. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یاری خدا صدا الان دارم، امید خدا ادامه میدم بحث قطع این بر صدا نه صدای خط میکروفون. آره الان بس شد.
موضوع ورود خاندان اهل بیت، اهل بیت امام حسین به کربلا در اولین اربعین رو دنبال می‌کردیم. من یک در ادامه اون مطلب در واقع الان ارائه سوم هست از سایت آیت الله مکارم شیرازی رجوع کردم و ایشون دقیقا با همین پرسش پاسخ جامعی رو دادن که من اون رو میخونم که به اون مطالب قبلی این بحث ملحق بشه و در واقع تمام اقوال به صورت مجموع شده و بعد نتیجه‌ای که ایشون از بحث گرفته هم اینجا ارائه بشه و مطلب در واقع از نظر اون بحث تاریخی و اون اقوالی که هست اینجا کامل میشه دیگه. پرسش مشخصه دیگه، من این قسمت رو رد میشم. ایشون میگن که در ورود اهل بیت در روز اربعین به کربلا از دو جهت مورد تردید قرار گرفته است. نخست اربعین اول، بله، در واقع درباره اربعین های بعدی هیچ قولی وجود نداره، اصلا کسی تایید نکرده. یعنی میگن اگر بوده همون اول بوده، اگر هم نبوده دیگه نبوده. اینم دقیقا هست، یعنی میگن چون اقوالی است که نشان میداد اربعین بوده، یعنی این اتفاق باید در اربعین اول بیفته، چون اربعین های بعدی منتفی بوده، پس قطعا اگر امام سجاد وارد کربلا شدن برای دفن سر مطهر اربعین اول بوده، اربعین های بعدی خود به خود منتفیه. و جالبتر حالا اینو من میگم، درباره هیچ یک از ائمه نداریم ظاهرا که در اربعینی وارد کربلا شده باشن، یعنی بقیه ائمه بعد هم این مسئله درباره شون صادقه. یعنی حتی امام صادق علیه السلام، حتی امام حسن عسکری علیه السلام که درباره شون اون استحباب زیارت اربعین مطرح شده، قولی نداریم که این ائمه ما به کربلا رفته باشن برای روز اربعین. حالا میگن که ورود اهل بیت در روز اربعین اول به کربلا از دو جهت مورد تردید قرار گرفته است. نخست از نگاه تاریخی نظرات مخالفی در این زمینه ابراز شده و دیگر آنکه بعد مسافت مانع تحقق چنین امری است. در اینجا هر دو وجه، البته نظر خودشون این نیست، این دارن اقوال رو میگن، در اینجا هر دو وجه را مورد بررسی قرار میدهیم. ابتدا قولی که پیرامون این مسئله وجود دارد. قول اول آن است که اهل بیت در همان سال 61 در روز 20 صفر به کربلا وارد شدند، که همان نظر سید ابن طاووس در لحوف است. چون جای دیگه سید ابن طاووس قول دیگه ای داره که رد میکنه، یعنی خودشون دوتا قول داره، و ابن نما نیز به همین معتقد است. در نفس المحموم از قول تاریخ حبیب السیر، نفس المحموم شیخ عباس قومی، آمده است که حبیب السیر، بله درست، آمده است که یزید سرهای شهیدان را به علی ابن حسین تسلیم کرد و آن حضرت سرها را روز 20 صفر به بدنها ملحق کرده و سپس به مدینه بازگشت. و در مقتل الحسین مقرم این سخن از ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه نیز نقل شده است. مطابق این سخن میتوان گفت که اهل بیت نیز همراه امام سجاد علیه السلام در روز اربعین به کربلا آمدند و سخن سید طاووس تقویت می شود. قول دوم، شیخ مفید می نویسد روز 20 صفر روزی است که خاندان حرم حسینی از شام به مدینه آمدند، یعنی اصلا بحث کربلا مطرح نیست، و این روز همان روزی است که جابر بن عبدالله انصاری به کربلا برای زیارت قبر امام حسین آمد و او نخستین کسی است که قبر آن حضرت را زیارت کرد. شیخ طوسی در مصباح المتهجد تصریح می کند روز 20 صفر روز ورود حرم حسینی از شام به مدینه است. قول سوم، سید ابن طاووس در کتاب اقبال، این دفعه نه در لحوف، ورود حرم حسینی را در اربعین به کربلا بعید می شمرد و هم ورودشان را به مدینه، یعنی هر دو را ایشون بعید می دانند، و علامه مجلسی نیز هر دو را بعید می داند. و در واقع سید ابن طاووس که کتاب اقبال را پس از لهوف نوشته نظر نخست خیش را نمیپذیرد. باید به این توجه کنیم که کدوم اول کدوم دوم. هرچند میگوید ممکن است آنها به کربلا رفته باشند ولی نه در روز بیستم سفر. قول چهارم و پنجم آنکه به هنگام رفتن از کوفه به شام نخست به کربلا آمدند و یا آنکه بعد از مراجعت از شام به مدینه در زمان دیگری به کربلا آمدند. این دو قول را حاج شیخ عباس قمی در منتهی الآمال به برخی نسبت داده ولی آنها را ضعیف شمرده است، چرا که در نقلها نیامده است. قول ششم آن است که خاندان حسینی در سال 62 یعنی یک سال بعد در روز بیستم سفر به کربلا آمدند که این قول را فرهاد میرزا در کتاب اگر درست بخونم قمقام زخار انتخاب کرده است. مطابق آنچه گفته شد سید ابن طاووس در لهوف و ابن نما در مسیر الاحزان و شیخ بهایی، حالا این شیخ بهایی اینجا ایشون میاره، در تو مسیر، آره با سه نقطه است، مسیر الاحزان و شیخ بهایی در توضیح المقاصد معتقدند که اهل بیت علیهم السلام در اربعین اول به کربلا آمدند و مقصود اربعین سال 61 است، یعنی اربعین اول. من اینجا یه توضیح تو پرانتز میدم، شیخ بهایی یه نظر متفاوتی البته داره، یه ریزکاری ایشونه، بیستم سفر رو شیخ بهایی اربعین نمیدونه، 19 سفر رو میدونن. ایشون میگن اگه از روز عاشورا شمرده بشه 20 سفر نمیشه اربعین، 19 هم میشه. و البته یه توضیحی بقیه دادن نسبت بهشون، میگن احتمالا اون سال که 20 سفر مطرحه دلیلش اینه که مثلا ماه قمری 30 روز بوده و اینو شیخ بهایی در نظر نگرفته احتمالا. بله اینجوری اونم هست. به هر حال این قول رو ایشون توجه کرده بهش به این شکل. و نکته دیگه هم که درباره شیخ بهایی میشه بهش توجه کرد، اون ریاضیدان بودن ایشون در محاسبه مسافت ها هم بالاخره میشه توجه کرد که شیخ بهایی کسی نیست که به این چیزا ظاهرا توجه نکنه و یه قولی رو بخواد بگه، مسافت ها رو ایشون به هر حال به نظر میاد با اون توجهی که به مهندسی ایشون داره و هندسه و غیره میشناسه، خوب میدونه. حالا این توضیح من بود. زیرا گفتند، حالا اینجا، به هنگام مراجعت از شام از راهنمای کاروان خواستند آنها را به کربلا ببرد. این دقیق توضیحی که همه روی حضور دادن. اما بعد مسافت و توقف‌های طولانی، آنچه که سبب تردید حضور خاندان حسینی در اربعین سال 61 در کربلا شده است، بعد مسافت از کوفه به شام و سپس از شام به کربلا است، به ویژه آنکه آنان را در میان راه و در شام مدت زیادی نگه داشتند، یعنی نگه داشته باشند. اگر اینجوری باشه طبعا نمیتونستن برسن اگر زیاد مونده باشن. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در منتهی الآمال در این باره می نویسد ثقات محدثین و مورخین متفقند که بعد از شهادت امام حسین عمر سعد نخست سرهای شهدا را به نزد ابن زیاد روانه کرد و پس از آن در روز دیگر اهل بیت را به کوفه برد. ابن زیاد پس از زندانی کردن اهل بیت نامه‌ای به یزید نوشت که با سرها و اسیران چه کند. یزید پاسخ داد که آنها را به شام روانه سازد و پس از آن بود که آنها را روانه شام ساخت. همچنین از کتاب‌های معتبر نقل شده است که آنها را از راه اصلی و شهرها و آبادی‌ها عبور دادند که قریب به 40 منزل می‌شود و حتی اگر بگوییم آنها را از بیابان و مسیر غیر اصلی عبور داده باشند نزدیک به 20 روز طول می‌کشید، چرا که میان کوفه و شام به خط مستقیم 175 فرسخ است و در شام هم قریب به 1 ماه توقف کردند، همان گونه که سید ابن طاووس در اقبال گفته است. بنابراین با ملاحظه مسائل فوق بسیار بعید است که اهل بیت در بیستم سفر و روز ورود جابر به کربلا وارد شده باشند و خود سید، یعنی سید ابن طاووس، در اقبال آن را بعید شمرده است. علاوه بر آن که بزرگان حدیث و تاریخ و سیره به این مطلب اشاره‌ای نکردند، با آن که شایسته ذکر بود، بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی و کفعمی گفتند روز بیستم سفر آنها به مدینه آمدند. همچنین در کتاب مصباح الظاهر از سید ابن طاووس و بشارت المصطفی از امادت دین ابوالقاسم آملی که هر دو از کتاب‌های معتبرند ماجرای ورود جابر به کربلا آمده است، ولی هرگز نامی از ورود اهل بیت علیهم السلام در آن هنگام برده نشده است، با آنکه به حسب مقام شایسته ذکر بود. مرحوم حاجی نوری در کتاب لولو و مرجان و علامه شهید مرتضی مطهری در حماسه حسینی نیز آن را بعید بلکه ناممکن دانستند، ولی به چند دلیل امکان ورود اهل بیت حسینی را در اربعین اول به کربلا نمیتوان به کلی انکار کرد. حالا اینجا دیگه بحث تحلیلی خود آیت الله مکارم شیرازی. یک، تصریح مورخانی که قبل از سید ابن طاووس. هرچند برخی از محققان گفتند که این سخن نخستین بار توسط سید ابن طاووس در قرن هفتم مطرح شد، ولی جستجوی تاریخی نشان می‌دهد پیش از آن بزرگوار و یا معاصر با وی دیگران نیز این مطلب را ابراز داشتند، که در اینجا به برخی از آنان اشاره می‌کنیم. الف، ابو ریحان بیرونی. من اسما رو میگم دیگه، اینجا رو خلاصه میکنم. عمادالدین طبری آملی، ابن نما، متوفای اواخر قرن هفتم، ولی نام نما، ابن نما. بنابراین مطابق نقل ها ورود اهل بیت علیهم السلام در اربعین اول به کربلا بعید به نظر نمی رسد. دو، الحاق سرهای شهدا به بدنها. حالا دلیل دوم. همچنین برخی دیگر از صاحب نظران هرچند به این مطلب ورود اهل بیت در اربعین به کربلا تصریح نکردند، ولی لازمه سخنانشان مطلب فوق است. آنان که می نویسند امام سجاد سر مبارک امام حسین علیه السلام را به کربلا آورد و به بدن پدر بزرگوارش ملحق کرد، و یا می نویسند سر مبارکش به کربلا برگردانده شد، هرچند نام امام سجاد را ذکر نکردند. این سخن با ضمیمه این نکته که ورود آن حضرت به کربلا را جز در اربعین حسینی ننوشتند و الحاق سر نیز فقط توسط آن حضرت صورت گرفت، می توان نتیجه گرفت که ورود آنان به کربلا و الحاق سرها در همان 20 صفر سال 61 در واقع بوده است. در اینجا به پاره ای از اقوال اشاره می کنیم. من دوباره اسما رو می خونم. الف، شیخ صدوق، متوفای 381 قمری، فتال نیشابوری، متوفای 508 قمری، ابن شهرآشوب، متوفای 588 قمری، عالم بزرگ اهل سنت، سبت ابن جوزی، متوفای 654 نیز، اونم اینو توضیح داده که قول مشهورتر آن است که سر مبارک آن حضرت به کربلا آورده شد و در کنار پیکر مطهرش دفن گردید. علامه مجلسی نیز ادامه میدن، ایشون نظر علامه را هم در این مورد میارن، علامه مجلسی. و آخرین مورد، من دوباره اسم ایشون رو اگه بتونم درست کنم، شبلنجی، عالم بزرگ اهل سنت نیز می نویسد امامیه معتقد است بعد از 40 روز از شهادت امام حسین سر مطهر آن حضرت به بدنش در کربلا ملحق شد. بنابراین با توجه به این نکته که سرهای شهدا به کربلا بازگردانده شد و آن هم توسط امام سجاد صورت گرفت و در کنار بدنهای مطهر به خاک سپرده شد و از سوی دیگر نقل نشده است که آن حضرت پس از ورود به مدینه سرها را به کربلا آورده باشد و یا کاروان را به مدینه فرستاده و خود به تنهایی به کربلا آمده باشد، می توان از آن استفاده کرد که امام سجاد همراه خواهران و عمه ها و دیگر بازماندگان حادثه عاشورا به کربلا آمده است و ضمن دفن سرهای شهیدان بار دیگر با شهدای کربلا تجدید خاطره نمودند. هرچند در پاره ای از این نقل ها نیامده است که آن روز 20 صفر یا با روز ورود جابر ابن عبدالله همراه بوده است، اما در پاره دیگر از نقل ها با آن تصریح شده است. دلیل سوم، سنت زیارت اربعین رو مطرح میکنم. من دیگه چون دیروز اینا رو مفصل از اون کتابم خوندم، این قسمت رو دیگه توضیحاتشو به رجوع به سایت ایشون برای مخاطبین وا میگذارم. فقط اون قسمت بعدی رو میخونم چون اینجا بهش اشاره‌ای نشد. مسئله بعد مسافت و توقف طولانی در شام. این اشکال را میتوان این گونه پاسخ داد. در کتاب‌های متعددی آمده است که روز ورود کاروان اسیران به شام روز اول سفر بوده است که پیش از این به آن اشاره شد و بنی امیه نیز آن روز را برای خود عید قرار دادند. حاج شیخ عباس قمی نیز می نویسد شیخ کفعمی و شیخ بهایی و محدث کاشانی گفتند روز اول سفر سر حضرت سید الشهدا را به شام آوردند و بنی امیه آن روز را عید گرفتند و اندوه مؤمنان در این روز تازه گردید. چنان که گذشت کاروان اسیران نیز همراه با سرها وارد شام شدند. بنابراین آنها روز اول سفر در شام بودند. اما زمان حضور آنان در شام آنگونه که سید در اقبال نوشته و آن را یک ماه دانسته است بعید به نظر می رسد. زیرا نقل شده است که پس از خطبه های حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام و تغییر اوضاع شام، کاروان اهل بیت از یزید اجازه گرفتند که در شام عزاداری کنند و آنها به مدت چند روز مجلس عزا به پا داشتند تا آنکه به یزید گفته شد مصلحت نیست اهل بیت امام حسین را در این شهر نگه دارید. آنها را مهیای سفر حجاز کن و او نیز چنین کرد. مرحوم شیخ مفید نیز می نویسد پس از اتمام جلسه یزید دستور داده شد که آنها را در خانه نزدیک قصر یزید اقامت دهند. سپس می افزاید چند روزی در آنجا اقامت گزیدند. سپس نعمان ابن بشیر را فراخواند و دستور داد آنها را آماده رفتن کند. مورخ معروف طبری می نویسد آنها به مدت 3 روز در شام مراسم ماتم برپا کردند. بنابراین اقامت آنها در شام به مدت 1 ماه جز توسط سید در اقبال نقل نشده است و با توجه به وضع شام و افشاگری های اهل بیت به نظر نمی رسد که مصلحت دستگاه اموی در آن بود که اهل بیت را مدت طولانی در شام نگه دارند و سخن کسانی که می نویسند ایامی چند در آنجا بودند صحیح تر است. در نتیجه اگر روز ورود آنها به شام که اول سفر بوده و حضور در مجلس یزید و آنگاه ماندن حد اکثر 7 روز را بپذیریم، باید اهل بیت را 12 روز مانده به 20 سفر از شام حرکت داده باشند و این مدت زمان برای رسیدن کاروان از شام به کربلا کافی است. زیرا جناب سید ابن طاووس با آنکه در اقبال ورود کاروان اهل بیت را در اربعین به کربلا بعید می‌داند، ولی می‌نویسد رفت و برگشت از کوفه به شام 20 روز طول می‌کشد. بنابراین در مدت 12 روز میتوان از شام به کربلا رسید. 2 در تاریخ آمده است آنگاه که مروان ابن حکم سردار سپاهش عامر ابن ربیعه را با 100,000 لشکر از شام برای جنگ با مختار اعزام کرد، آنها در مدت 10 روز به کوفه رسیدند. بدیهی است اگر بتوان لشکر 100,000 نفری را طی مدت 10 روز به کوفه رساند، رسیدن کاروانی کوچک در مدت 12 روز به کربلا مشکلی ندارد. مرحوم شهید قاضی طباطبایی موارد تاریخی متعددی ذکر کرده است که می توان مسیر شام به عراق را در کمتر از 10 روز طی کرد و حتی از مرحوم سید محسن امین نویسنده کتاب اعیان و شیعه نقل می کند راهی میان شام و عراق است که مستقیم است و عربهای عقیل در زمان ما از آن راه می روند و در مدت 1 هفته یعنی 7 روز به عراق می رسند. 3 امام حسین مسیر میان مدینه و مکه را که حدود 470 کیلومتر است به مدت 5 روز پیمود. زیرا آن حضرت 2 روز مانده به پایان ماه رجب از مدینه حرکت کرد و روز 3 شعبان وارد مکه شدند. بنابراین مسیر شام تا کربلا که قریب به 600 کیلومتر است را میتوان به راحتی در مدت 10 روز پیمود. دقت کنید اینجور توجه دارم. به هر حال از مجموع شواهد و قرائن و کلماتی که از عالمان و محققان ذکر شد میتوان ورود اهل بیت را در روز اربعین به کربلا تقویت کرد و سخنان آنان که معتقدند کاروان اهل بیت با جابر و همراهانشان در کربلا ملاقات کردند و به عزاداری پرداختند پذیرفت و اگر جناب سید در اقبال آن را بعید میشمرد مشکلی ایجاد نمی کند، چرا که ایشان با فرض ماندن آنها به مدت 1 ماه در شام ورود آنها را در روز اربعین به کربلا نمی پذیرد، همان گونه که ورودشان را در این تاریخ به مدینه نیز قبول ندارد. ولی هنگامی که ثابت شد کاروان و سرا کمتر از 10 روز در شام ماندند، پذیرش سخن سید ابن طاووس در لحوف که ورود آنها را به کربلا همزمان با ورود جابر از قول راوی نقل کرده به حقیقت نزدیک تر است. من اینجا دیگه تقریبا نظر ایشون رو خونم. یه نظر رو ایشون از حاج میرزای ارباب، مرحوم ارباب آوردن. این جالبه، میخونم. ببخشید یه ذره شاید طولانی شد، من خواستم این بحث تاریخیش جمع بشه که بتونم توی ارائه های مثلا فردا پس فردا اون مطلب در واقع خودمون رو بتونم اینجا ارائه کنم. اون چیزی که از مرحوم حاج میرزا ارباب از علمای معروف قم می نویسد: به حسب عادت بعید می نماید که آن قافله دلشکسته که با اکراه و اصرار از کربلا کوچ کردند و از گریه و سوگواری منع شدند و اجساد شریفه شهدای خود را در مقابل آفتاب دیدند، بدون آگاهی بر حال مقابر مقدسه و اطلاع بر حال، به مدینه رجوع کنند و به زیارت آن تربت مقدسه فائز نشده برگردند. یعنی رها شده و با فکر اینکه ندونیم چی شده، بالاخره چه سرنوشتی داشته، یه نگاه عاطفی تر ایشون داشته تا حالا بحث تاریخی الزامه. یه استدلال این سبکی میارم. این بحثی بود که من از سایت آیت الله مکارم شیرازی گرفتم و اینجا ارائه شد به لطف خدا. تقریبا این جمیع بحث هایی که پیرامون این مسئله و تمام اقوالی که هست رو ایشون آوردن و هم در انتهایش حدود 35 تا رفرنس هاش هست که این بحث ها هر کدوم از کجاست. با همین عنوان: ورود خاندان اهل بیت امام حسین علیه السلام به کربلا در اولین اربعین. اگر تو گوگل بزنید، آخرش هم یه مکارم شیرازی بنویسید، گوگل سریع اون سایتشون رو میاره، میتونید وارد بشید و با حوصله بیشتر و سرعت و تمنینه بهتری اینو مطالعه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای مهندس حامدی. در جلد دوم مقتل جامع هم فصلی به این موضوع و تقریبا نظیر همین تحلیل های موافقان و مخالفان بیان شده و البته بدون جمع‌بندی، یعنی سعی کرده آراء مختلف رو با تحلیل و استدلال بیان کنه. آقای مهندس حامدی، ارائه سروران حاضر اگر مطلبی باشه در خدمتشون هستیم، اگر نه یه ارائه ضبط شده صوتی هم داریم بخش آماده است. اگر آماده است هم دکتر خلخالی رو بزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. با عرض سلام و احترام، خلخالی هستم با بحث اربعین که اثاره و نتیجه پرسمان عاشوراست. میشه گفت پیاده روی عظیم اربعین که یک نماد جهانیه در واقع به رخ کشیدن قدرت سیاسی اجتماعی و فرهنگی مسلمان هاست و در واقع عظیمترین تجمع انسانی در طول تاریخ بشریتی که بررسی ابعاد مختلف اون و اینکه چه تأثیری در نظام جهانی آینده داره خیلی مهمه. اربعین در قرآن کریم 4 بار بهش اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته که 2 موردش تقریبا شباهت به هم داره. در مورد داستان حضرت موسی 30 لیله که به 40 لیله تبدیل میشه و 40 نفری که در سوره مائده مورد اشاره قرار میگیره که یتیهون قال فإنها محرمة علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. و ما آیه‌ای که بیشتر مورد توجه همه هست: و وصین الانسان به والدیه تا میرسه حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. یعنی در واقع این عدد که در سوره احقاف آیه 15 هست، عدد 40 رو در بین متون دینی ما به یک عدد مقدس آسمانی که رمز و رازهای بسیاری رو داره نشون میده که به هر حال یه مقداری خارج از حیطه اعداد و تکمیل کننده ابعاد روحانی انسانه. عددی که در احادیث هم مورد توجه بوده، روایاتی داریم که به صراحت به عدد 40 اشاره میکنه که حضرت رسول میفرماین کسی که 40 روز عبادات خودش رو برای خدا خالص انجام بده، چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه، یا حفظ 40 حدیث، یا 40 روز حضور در نماز جماعت، یا دعا برای 40 نفر. همه اینها تبلور این هستش که از یک کثرت این خواهیم به یک وحدت برسیم که به نام 40 رقم خورده. در اشعار فارسی، در آثار علما، همه جا می‌بینیم عدد 40 خودنمایی میکنه. در مورد آثار علما قبل از ابو ریحان بیرونی که در الآثار الباقیه میگه و فی الاربعین رد در اصل حسین الی جسدی حتی دو فنم جسدی و فیه زیارت الاربعین و هم حرمه بعد انصراف هم من الشام، نشون دهنده اینه که منظور از 40 40 روز بعد از شهادت سید الشهدا است که سر امام برگردونده میشه و همراه با اهل بیت امام که برای زیارت دوباره از شام به سمت کربلا برمیگردن. در بعضی جاها مورد تردید قرار گرفته که این سال 62 هست یا سال 61 و بسیار روش مانور داده شده، ولی به هر حال در بسیاری از آثار نشون دهنده اینه که در همون 40 روز بعد از شهادته که اشاره های جالبی شده به این که میشه در همون ایام اتفاق افتاده باشه. به هر حال آثار علما که مستقلن به این موضوع پرداختن، مثل فاجعت الاربعین یا حدیث الاربعین تألیف شیخ حسن بلادی، یا تحقیق درباره اولین 40 سیدالشهدا تحقیق تألیف علامه محقق سید محمد علی قاضی طباطبایی که با مراجعه به بیش از 580 کتاب این مطلب رو میاره، و یا تصریحات تأییداتی مثل پیش از سید ابن طاووس از ابو مخنف که معاصر امام حسین، یا شیخ صدوق که جمله از امام سجاد آورده که دفن سرهای شهدا در کربلا در همون سال اتفاق افتاده، حتی از اسفراینی شافعی علم الهدا سید مرتضی که میگه این رأس الحسین و اید و الی بدنه فی کربلا، منظورش در این روزه، ابو ریحان بیرونی، شیخ طوسی، شیخ فتال نیشابوری، طبری، شیخ طبرسی، ابن جوزی، همه اینها اشاره صریح به این دارن که وجود مقدس امام، بدنشون که در کربلا بوده بعد از 40 روز رأس مقدس توسط امام سجاد و خاندان و اهل بیت حضرت به سمت کربلا بر میگردند، و به هر حال این روز مورد دقت علما بوده. اولین کسی که این زیارت رو انجام میده، اونطوری که مشهور هست، جابر ابن عبدالله انصاریه که روز 40 شهادت امام حسین همراه عطیه اوفی با پای پیاده وارد کربلا میشه و فرد نابینایی بوده در آب فرات، غسل میکنه و در این سفر با کاروان اسرا روبرو میشه. به هر حال به تدریج رفتار جابر در طول تاریخ الگو میشه و شیعیان در واقع در دوران حتی دیکتاتوری مثل صدام هم مخفیانه و شبانه اون رو انجام میدادن. و برای این زیارت ما روایت های بسیاری داریم که هر قدمی که به سمت حرم سیدالشهدا برداشته میشه ثواب یک حج واجب عمره رو داره، یا اینکه ثواب یک حج تا 10 حج تا 1000 حج یا بیشتر از اون گفته شده، که به هر حال حتما به معرفت افرادی که این کار رو انجام میدن برمیگرده. ما در دهه 40 میبینیم که مقام معظم رهبری پیش بینی میکنن که 40 به جایگاه امروزی خودش میرسه و به یک همایش جهانی تبدیل میشه. زیارت 40 در واقع انسان رو از اون جزع و فزعش خارج میکنه و هدف اصلی سید الشهدا رو که تعلیم و تزکیه انسان هاست و هدایت انسان هاست در بر داره. اصلا تو همین زیارت داریم میگه فعذر فی الدعا و منح النص و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. یعنی یک نگاه دوباره به عاشوراست تا این حرارت عاشورا به سردی تبدیل نشه و اون آتش عزای امام، اون حرارتی که در قلب مؤمنان هست، همچنان شکوه خودش رو داشته باشه. یعنی یک حرکتیه که اگر امام در عاشورا، در روز عاشورا همراه با فرزندان و اهل بیت و صحابه به شهادت رسید، حالا ما میبینیم در روز عاشورا در همه شهرها، در همه جهان، در هر جایی به هر حال یک گروه افراد عزاداری میکنن، ولی همه این عزاداری ها به شکلی مجتمع میشه و همه در اربعین به سمت امام برمیگرده و این برگشتن به سمت امام، حرکت به سمت امام، به خصوص با این شکل خصوصا پیاده رویش در بین عمودها که میبینیم 1400 خورده عمود، 1400 خورده عمود قدم به قدم افراد رو حرکت میدن به سمت امام، واقعا دلتنگی انسان رو برای این موضوع یادآوری میکنه. امسال بیش از 80 کشور زائر داشتن در اربعین و بالاترین جمعیت در طول تاریخ بشریت در امسال رقم خورده و به هر حال درک این حضور، درک این بودن در این مجموعه یک صفحه جدیدی، یک صحنه جدیدی از زندگی رو برابر چشم انسان ها به تصویر می کشونه.
خیلی سپاسگزاریم. حالا چون ارائه مقداری طولانی بود، دو قسمتش کردیم که انشاءالله در نشست آینده بخش دوم ارائه رو با هم دیگه بشنه. در خدمت سرکار خانم توسلی هستیم، اگر آماده ارائه هستن، اگر نه تا ایشون آماده بشن. بله، یه کلیپ شعرخوانی. اللهم صل على محمد و آل
تو دل شکسته آمدم، با پر و بال بسته آمدم، گرچه با پای خسته آمدم، تو بگویی بمیر میمیرم، گرچه عمریست که زمین گیرم. در دلم چیست؟ چشمه جوشان زده بر خاک، نم نم باران، بر سر سفرت شدم مهمان. ای تو که میزبانیت خوب است، با دلم مهربانیت خوب است. در دلم شوق لحظه دیدار، باز هم شور و شوق وقت قرار، با تو تکرار می شود هر بار، سوی دیدار یار می آیم، با دلی بی قرار می آیم. سیلی از عاشقان آزاده، سیلی از عاشقان آزاده، که به سوی تو راه افتاده، دل سپرده دوباره بر جاده، وقت دیدار و شور و شیدایی است، حال هر عاشقی تماشایی است. با دل عالمی چه کرده غمت، با دل عالمی چه کرده غمت که به شوق دوباره کرمت این همه راه آمده حرمت ای که آغوش تو حریم جهان شده ای میزبان پیر و جوان قصه من به سر رسید اگر قصه من به سر رسید اگر با دو پای پیاده چشمی تر با تو هر سال بعدی دیگر در دل من توان دوری نیست در دل من توان دوری نیست بیش از این طاقت صبوری نیست داستان جالبی داشت چون من بیت‌های ابتدایی این کار رو نوشته بودم و ناتمام مونده بود خیلی ناراحت بودم که توفیق این نشده پیش نیومده که بتونم برم کربلا پیاده روی اربعین انگار یک جوشش عجیبی برای سرودن این شعر اتفاق افتاد دوباره در من و نشستم یه چند ساعتی نوشتمش عجیبه برای خودم الان که فکر میکنم عجیبه
اللهم صل علی محمد و آل محمد سرکار خانم توسلی
سلام
عرض
میکنم با تشکر من برای این جلسه یکی از مباحث سلسله سمینارهای علمی فرهنگی عاشوراشناسی که دو سال پیش برگزار شد از سال 99 یکی از جلسات جلسه هشتم این سمینارها رو میخواستم به طور خلاصه ارائه بدم که اول جلسه گوش میکردم دیدم که مباحثی مطرح شد که اونجا بهش پرداخته شده بود حالا این برام جالب بود من اون قسمت‌ها رو نمیگم که تکرار نباشه ولی خب دیدم اون چیزی که تو ذهن خودم برام سوال بود مطرح بود و دوست داشتم این بحثا مطرح بشه تا شاید بتونم بعد سوالاتی رو بهش اضافه بکنم دیدم شاید برای بقیه بزرگواران هم مطرح بوده و اتفاقا مرورش خوب باشه این مباحث به صورت کتاب داره در میاد که در آستانه چاپ هست این در واقع جلسه هشتم یا فصل هشتمش میشه قرآن که بیانگر همه چیز است در کنار همه آیات که در ارتباط با جهاد دارد آیاتی که در ارتباط با قیام به قسط دارد آیاتی هم دارد درباره یک داد و ستد مستقیم یک خرید و فروش مستقیم بین خدا و بعضی از بندگان خدا متن مفصل این قرارداد خرید در آیه 111 سوره توبه آمده است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خریدار خداست با جنات نعیم. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این قرارداد خدا با این بندگانش در متن این قرارداد در تورات و انجیل و قرآن ثبت شده. تورات و انجیل که اثری از اون نیست و قرآن در مقابل ما هست. و من اوفا به عهدهی من الله و این قراردادی است که وفا کننده تر از خدا به عهد هیچ وقت وجود نداشته. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم بهی و ذالک هو الفوز العظیم. این در مقایسه با جهاد، در مقایسه با قیام و در میان آن فضاها با تعریف خاص خودش فوز عظیم نامیده شده. یعنی یک رستگاری که اوج رستگاری است و بالاتر از آن رستگاری برای یک انسان اصلا متصور نیست. و ذالک هو الفوز العظیم، یعنی غیر از این فوز عظیمی نیست و ویژه این فوز عظیم ویژه این بندگان خداست که بدون قید تکلیف، بدون قید حکم خدا، بدون قید عنوان جهاد، بدون قید عنوان قیام بنا را بر این می‌گذارند که ما قبلا جانمان را به همراه هر آنچه قرار بوده است داشته باشیم به خدا فروخته‌ایم، همه را یک جا به خدا فروخته‌ایم و منتظریم تا وقتی که به هر نحوی به ما خداوند به ما نشان بدهد که می‌خواهد آن مورد بیع خودش را که خریداری کرده از ما دریافت کند. اوصاف این معامله گران با خدا چیست؟ اوصاف این بندگان 10 تا وصف هست که در آیه بعدی همین آیه، یعنی آیه 112 سوره توبه آمده. آیاتش هم ملاحظه میکنید: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. اگه اینا رو از آخر یه بررسی بکنیم، در واقع مهمترینش ایمان هستش که در واقع اصل کار هستش، و حفظ حدود الله، یعنی این بندگان تحمل شکسته شدن حدود الهی رو ندارن، حداقل بیش از یک حدی تحمل ندارن، و اگر این اتفاق بخواد بیفته اینا به صحنه میان، نه برای جهاد، نه برای عنوان قیام، نه برای خروج بر کسی، قدرتی یا حکومتی. همونطور که امام صلوات الله علیه فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، الا ترون، یعنی نگاه نمی کنی، نمی بینین معروف کنار گذاشته شده، منکر داره مورد نهی قرار نمی گیره. الراکعون و ساجدون، یعنی ارتباط مستقیم و حد اکثری و اتصال فراوان با خدا دارن. سائحون یعنی افرادی که اهل سیاحت هن، افراد نیستن که اساقلتون علل ارض، یعنی سنگینی میکنن روی زمین، یعنی زمین اونا رو به خودش چسبیدن به زمین، نمیتونن پاشن، وقتی که در بزنگاهی که موقعش هست نمیتونن سریع برخیزن و عمل بکنن. العابدون یعنی هرچی انسان بحث بکنه خلاصه میشه در این کلمه بنده خدا، یعنی عبدالله، ابا عبدالله. التائبون یعنی دائم حالت اشتیاق، اتصال و ارتباط به خداوند دارن، برخلاف اکثریت بنده‌های خدا که این حالت توبه در اونها نیست و کشش‌های دیگه اونها رو به سمت خودش می‌کشه. مهمترینش پس از یک طرف ایمان هست، از یک طرف توبه، یعنی از همه جا گریخته، با همه جا و همه کس فاصله گرفته و مشتاق خداوند شده. یکی از عبارات ماندگار حضرت امام حسین این هست که میفرماین در این موقعیت فلیر قبل مؤمن و فی لقاء الله، یعنی موقعیتی هستش که انسان با ایمان طاقت و تاب نداره و مشتاق لقاء الله هستش. حالا آن طرف خریدار که خداست، در طرف فروشنده رو اینجا در واقع میخواد حلاجی بشه. در سوره بقره بعد از آیات 8 خداوند یک دستبندی میکنه، یک دستبندی جامع بر محور خصلت‌های انسانی داره که در واقع همه انسان‌ها رو در بر گرفته و هیچ کسی خارج نمیمونه از این. وسط آیه 200 سوره بقره داریم فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرت من خلاق. دسته اول انسان‌هایی هستن که فقط دنیا رو می‌بینن، میگن ما فقط دنیا رو می‌خوایم و کاری با آخرت نداریم. و منهم دسته دوم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار. دسته دوم در واقع بخشی از اون دسته اول هستن. اینا در ظاهر میگن که ما هم دنیای خوب میخوایم، هم آخرت خوب میخوایم، ولی خداوند میفرماید و منهم، یعنی اینها هم یه بخشی از همون دسته هستن. و اینکه خداوند در آخر آیه میفرماید والله سریع الحساب، یعنی خدا خیلی سخت از اینها حساب میکشه. به عبارت دیگه خدا میفرماید ما حرفی نداریم، اگر آخرت خوب را توانستید کسب بکنید ولی چه کسی میتواند؟ دنیا آنقدر فریبنده است، حب دنیا آنقدر آسیبزا است که مهلت نمیدهد که به اینکه آدم بتواند آخرتش رو حفظ کند. چون بحث این آیات یک کارگاه مفصلی داشته، کارگاه یکی از کارگاه‌های سوره شناختی آیات به این آیه تعلق داشته، من دیگه بحثای بیشتری که توی این کتاب انشاءالله چاپ میشه و هست رو بهش نمیپردازم. یک دسته سوم هم وجود داره، و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. این دسته سوم مردم فریبن، خصوصیت اصلیشون این هست که جوری حرف میزنن که همه جذبشان میشوند. مردم میگن باید دور این آدم رو گرفت، باید با این آدم بود، این آدمی که توانایی داره چنین بکنه چنان بکنه، این آدم میتونه امیر باشه. و یشهد الله علی ما فی قلبهی، و اینها خودشون خدا رو شاهد میگیرن، خودشون رو به خدا وصل میکنن. و هو علی الخصام. و ازا تولا سعاف الارزل یفسد فیها و یهلک الحرس و النسل و الله لا یحب الفساد. این دسته سوم ویژگیشون هست که و ازا تولا، وقتی زمامداری به دستشون بیفته، ولایت و حاکمیت بیفته به دستشون، با تمام توان خودشان و کسانی که به اونها پیوسته هستند کوشش میکنند که لیفسد فیها، برای از بین بردن همه چیز. مهمترین اون حرص و نسل هستش، یعنی دشمنیشون با نسل انسان هستش. این افراد هم که حالا من بیشتر از این بهش نمیپردازم، اون گروه دوم که اینجا هم خیلی بیان شد، در واقع یکی از نمونه هاش عمر سعد هستش که تا سالها شاید اون خودشو حفظ کرد، اون هم دنیا دوستی و هم آخرت خواهیشو، ولی بالاخره اون دنیا دوستی کار خودشو کرد. و این دسته سوم هم که مشخص هست، شاید با اومدن یزید روی کار ما به یاد این آیه میفتیم، و یهلک الحرس و النسل و الله لا یحب الفساد. خدا برنامه‌اش این نیست که بگذارد فساد فراگیر بشود. خدا این بنا را ندارد. لا یحب یعنی لا یرید، یعنی چنین نمی‌شود. خدا نمیگذاره طول زمان طولانی بر زندگی انسان گذشته و زمانهایی بوده که همه فکر می‌کردن فساد عالمگیر شده، ولی اینطور نشده. و والله لا یحب الفساد یعنی برنامه این نبوده. و در آخر آیه هم که فحسبه جهنم. حالا این تیپ سوم افراد بود که فحسبه جهنم، عاقبتش جهنمه. ولی عاقبت و تکلیف دنیا چیه؟ تکلیف مردم چیه؟ در آیه بعدی خدا بیان میکنه که ذخیره های الهی وجود دارن برای چنین روزهایی که خداوند، آیاتش در سوره توبه رو خوندیم که وصف این بندگان رو گفته که اینها در واقع دسته چهارم انسان ها هستن. کسانی که خداوند جانشون رو از اونها خریده، مالشون رو خریده، تمام هستیشون رو خریده، و اونها هیچ ادعایی نسبت به این خرید و فروش ندارن و هیچ تردیدی ندارن. وعدن علیه حقن فی التورات و الانجیل و القرآن. خداوند امثال امام حسین علیه السلام، خداوند اینها رو داره، اینها ذخیره هستن برای چنین موقعیت هایی که اگر اینها نباشن، همون کلام امام اتفاق میفته، فعل الاسلام السلام. خدا مهر و محبت و رحمت دارد نسبت به بندگانش. خدا میخواهد بندگانش را حفظ بکند. چگونه حفظ میکند؟ آن قرارداد طرفش اینها هستند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ما در دعا داریم اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره، لم تنجس کل جاهلیت و بنجاسها و لم تلبس کل مد ولم تلبس که من مدله مات سیابها. لابلای همان فسادها، لابلای همان تاریکیها، لابلای همان مصیبتهای انسان، اینها هم با دیگر انسانها سیر می کنند. اینها همان دسته چهارمند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. وقتی دو سر این طیف، یعنی آن دسته سوم که یهلک الحرث و النسل هستند و جز ستیز با انسانیت و انسان و فضیلت هیچ چیز سرشان نمی شود و این طرف انسانهای پاک باخته ای که فقط به خدا می اندیشند ابتغاء مرضات الله و فقط برای احیای انسان و انسانیت می خواهند سفینت و نجات باشند، می خواهند انسان و انسانیت را نجات بدهند، وقتی دو سر این طیف به هم می رسد آن مصیبت عظما، آن مصیبت های عظما به بار می آید. عاشورا شکل می گیرد. یک مدار خاصی بسته می شود. یک انفجار بزرگ رخ می دهد. عاشورا به وجود می آید. متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از سرکار هارون توسلی با بیان و بازخوانی بخشهایی از نشست هشتم از سمینار فرهنگی علمی فرهنگی عاشوراشناسی رو. صد دیروز آقای دکتر فتح‌زاد در بیانش بعد هم بخشهایی رو خوندن و قسمت آخرش آخره در واقع نشست تکمیل کردن اگه اشتباه نکنم فرازهایی رو خوندن. ارائه داریم؟ در فرصت باقی مانده اگر ارائه داشته باشند سروران حدود 3-4 دقیقه زمان داریم، اگر نه قرآن می‌خونیم. حالا انتخاب سوره فجر رو اگر موافق باشید تو این فرصت 3-4 دقیقه جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم رب بُكَى سَوْتَ عَذَابَ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما و تحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفا صفا و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علیا ولی الله اشهد ان علیا ولی الله حی علی الصلاه حی علی الصلاه حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حیا علی خیر العمل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله
همه سروران رو به خدا میسپاریم و سپاسگزاریم از همه سروران. به امید خدا فردا در 19 نشست سخنرانی سرکار خانم دکتر النا لاویان رو خواهیم داشت که از اساتید به قول خودشون دین پژوه کلیمی هستن که انشالله از بیانشون در بخشی از نشست استفاده خواهیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.